از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران چه خبر؟ آن هم ویروس جهش یافتهش خواهیم شنید. جامعه جهانی بهایی با صدور یک بیانیه سند منتشر شده از تشدید سرکوب بهاییان در شهر ساری و ابلاغ آن به همه ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها را افشای نقشه مقامات جمهوری اسلامی خونده و میگه که ظالمانه است.
این سند جدید هم توسط بالاترین نهادهای حکومتی در ایران تایید شده.
انسولین بار دیگر در ایران نایاب شد، اما گمان نکنید که در بازار سیاه نایاب شده است.
در حال حاضر 200 میلیون دلار در سال رو در نظر گرفتن برای ورود انسولین، در حالی که برآوردشون این هستش که 400 میلیون دلار هست و سازمان غذا و داروی ایران باید سر این موضوع مدام در حال چانه زنی باشه تا همین مقدار رو تامین بکنه.
نه تنها این گزارش ها، بلکه بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. پس همچون همیشه همراه ما باشید. چیزی به نوروز نمانده و خبرهایی که در زمینه شیوع ویروس کرونا و نوع جهش یافته اون در ایران به گوش میرسه مجموعه است از بلا تکلیفی همیشگی و اخبار و اطلاعاتی تازه. همکارمان امیر پوریا این اخبار ویژه رو دنبال کرده و همراه ماست از طریق خط تلفن تا اونها رو با شما در میون بگذاره. آقای پوریا، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنیم به شما. از وضعیت استان خوزستان که گفته میشه وضعیتش بحرانیه، چه خبرهای جدیدی برامون دارید؟
ممنونم از شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان رادیو فردا. در خوزستان به هر حال وضعیت همچنان به طوفان سهمگین تشبیه شده توسط وزیر بهداشت سعید نمکی و محمد آرزومند رئیس بیمارستان امیرالمومنین اهواز خبر داده که ظرفیت این بیمارستان به طور کامل پر شده. به خبرگزاری ایرنا گفته که ظرفیت به طور کامل در اختیار بیماران کرونایی است و حتی بیش از ظرفیت موجود رو بیمارستان پذیرش بیمار کرده و دیگه جایی برای پذیرش بیمار بیشتر نداره. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در اظهار نظری به این اقرار کرده که در قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا در کشور ضعف داشته ایم و این در این حال برمیگرده به اون چیزی که سعید نمکی وزیر بهداشت اشاره کرده بود که حتی اگر در زمان سفرهای نوروزی جاده ها بازموند، التماس کرده که مردم به سفر نرن، که خب به هر حال این وضعیت عجیبی رو به وجود میاره از این جهت که خود وزارت بهداشت از ستاد مقابله با کرونا میتونه مصدر رأیی باشه که بر اساسش راهداری و جاده ها در واقع متوقف بکنن احتمال سفرهای نوروزی رو. سعید نمکی گفته بر اساس بررسی ها 57% بیماران جدید در استان خوزستان به ویروس جهش یافته که اولین بار در بریتانیا مشاهده شد مبتلا بودند. خب آمار تفکیکی ارائه نداده و میدونیم که به هر حال آمار وزارت بهداشت مورد تردید کارشناسان مستقل. خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم معتقده که آمار جان باختگان دست کم 2 برابر و آمار مبتلایان به بیماری تا حتی احتمالاً 8 تا 10 برابر آمار رسمی مورد ادعای وزارت بهداشت. از جمله نکات دیگری که مطرح شده این بوده که سعید نمکی گفته که در استان خوزستان در واقع جان باختن جوانترها بیش از قبل شده، که خب این از نگرانی‌های اخیر در خود تهران هم معاون ستاد مقابله با کرونا این رو مطرح کرده که در واقع میزان بستری کودکان زیر 10 سال به 11% رسیده که قبلا کمتر از 3% بود و این خب خطر نگران کننده ای رو به اطلاع میرسونه.
آقای پوریا، با توجه به اینکه فرصت زیادی برامون باقی نمونده، سوال دوم رو مطرح میکنم و سومین سوال رو هم دارم، پس توجه کنیم به این وقت. با طرح این همه نگرانی و التماس و خواهش و قسم دادنهای مردم، آیا طرحی هم برای ممنوعیت سفر دولت و دولتیان و دیگر مراکز داشتن؟
دو رویکرد مشخص دیده میشه توی اظهار نظرها درباره وضعیت سفرهای نوروزی. یکیش به تعویق انداختن تا آخرین فرصته، یعنی حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی اجتماعی استاد مدیریت کرونا اعلام کرده که 25 اسفند رنگبندی شهرها معلوم میشه و طبق اون شهرهایی که قرمز و نارنجی به لحاظ شیوع ویروس ارزیابی بشن سفر بهشون ممنوع خواهد بود. رویکرد دوم اینه که مقامات استانی با وجود اعلام این که مثلا در استان هرمزگان معاون سیاسی امنیتی استانداری گفته که بدون تست کسی نمیتونه وارد بشه از 20 اسفند، یا رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گیلان گفته که سفر به استان گیلان بر اساس مصوبه قبلی ممنوعه، ولی همه احتیاط میکنن و میگن در هر حال ما تابع تصمیمات ستاد مرکزی هستیم. یعنی یک محافظه‌کاری در اعلام ممنوعیت سفر همچنان به چشم میخوره.
آقای پوریا، از واکسیناسیون کرونا در ایران چه خبرهایی برامون دارید؟
خبر قابل ذکر که به هر حال عمده ترینش همینه که در واقع واکسن چینی اعلام شده که واکسن سینوفارم مجوز مصرف اضطراری داره. سخنگوی سازمان غذا و دارو این رو مطرح کرده و خب این در حالی است که یکی از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی که ماه گذشته میلادی برای تحقیق درباره منشأ ویروس به چین سفر کرده بود گفته بود که این کشور از ارائه اطلاعات خام مربوط به 174 نفری که چین برای اولین بار از ابتلاشون به ویروس کرونا در ووهان خبر داده بود خودداری کرده. بنابراین هنوز فشارهای جامعه جهانی به چین در مورد منشأ ویروس ادامه داره. در این اینکه ایران با روسیه هم بر سر راه اندازی خط تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی همچنان اعلام توافق کرده و گفته دو محمول از این واکسن وارد شده، که هنوز آمار واکسیناسیونی که روی کادر درمان انجام شده به 30% نرسیده.
سپاسگزارم. با امیر پوریا همکارم همراه بودیم و در مورد تاخت و تازه کرونا به ویژه ویروس جهش یافته اون در ایران میشنیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 شب و روز در انتظار پیامی از شماست. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و همچنین فدراسیون جوامع بین المللی حقوق بشر اخیراً یک سندی رو منتشر کردن که مربوط به یک جلسه محرمانه در فرمانداری ساری بوده که روز 31 شهریور برگزار شده بود. بر اساس این سند این جلسه تشدید سرکوب بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در مازندران را مد نظر داشته و با حضور نمایندگانی از 19 سازمان امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده بود و در نهایت تمام دستور به تصویب رسیده بود. روز چهارشنبه جامعه جهانی بهایی با صدور یک بیانیه مطبوعاتی این سند را مایه افشای نقشه ظالمانه مقامات حکومت جمهوری اسلامی برای نظارت و سرکوب بهایان خوانده است. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد را جویا شده.
در مصوبه‌ای که به تازگی توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشر افشا شده، مصوبه رسمی دولت ایران هست در شهر ساری که در اون نوشته شده که از این به بعد جامعه بهایی در این استان باید زیر کنترل های دقیق مامورین اون شهر قرار بگیره و همینطور در مورد اینکه تمام تحرکات آنها مورد کنترل دقیق و شدید قرار بگیره، همینطور جلسات خصوصی و عمومی اونها. چیزی دیگه که واقعا تکون دهنده هست در مورد کودکان هست که در اون نوشته شده که معلمین و مدیران باید بهائیان، دانش آموزان بهائی رو در مدارس آگاه باشن که این دانش آموزان کی هستن و سعی بکنن که اونها رو به دین اسلام جذب بکنن، که این واقعا بسیار نگران کننده هست. و با اینکه خب ما در 40 سال گذشته شاهد این بودیم که دولت ایران در سندهای مختلف از سند سال 1991 گرفته و همینطور اسناد جدیدتر دیگه، یک سند مشابهی به این سند هم در سال 2016 در استان مازندران صادر شد که این سند توسط آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تایید شده بود. این سند 2016 هم توسط کمیسیون مشابهی به تایید رسیده بود، باعث نگرانی هست چون که به ما نشون میده که این سند جدید هم توسط بالاترین نهادهای حکومتی در ایران تایید شده.
خانم فهندش، 6 ماه از تصویب این برنامه ریزی که به اون اشاره کردید میگذره. آیا در سطح شهر ساری و استان مازندران نتایج ملموسی دیده شده به وسیله بهائیان؟
بله، ببینید چیزی که اول باید بهش اشاره بکنم این هست که در 4 دهه گذشته کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، در حقیقت همه اعضای جامعه بهائی در ایران مورد اذیت قرار گرفتن و همینطور ما شاهد این بودیم که در مدارس به طور مثال متون درسی در همه سطوح تحصیلی از دبستان گرفته تا دبیرستان با تولید و ارائه اطلاعات غلط در مورد دیانت بهائی کودکان بهائی و دیگران را مجبور می‌کنند که سر کلاس ها بشینن و این اطلاعات نادرست در مورد دینشون گوش بدن و دانش آموزان بهائی حتی توسط معلمینشون تنبیه میشن و حتی از حق دفاع کردن از خودشون رو هم ندارن چون که با تهدید اخراج شدن روبرو میشن. و این سند، این اتفاقات و رفتار دولت ایران در این 4 دهه رو مستند میکنه و نشون میده که واقعا نیت دولت ایران در همه این سالها و امروز در حقیقت این هست که بهائیان دینشون رو کنار بگذارن و همه آزار و اذیت هایی که توی این سالها به اونها وارد شده فقط و فقط به دلیل دینشون بوده. در مورد اینکه ما شاهد آزار و اذیت های بیشتری در این استان بودیم یا نه، شاید دیده باشین که در ماها و هفته های گذشته ما شاهد یک کمپین بین‌المللی در مورد روستای ایول بودیم، روستایی که در استان مازندران هست. در این روستا بهائیان نسل اندر نسل زندگی کردند و در چند ماه گذشته دادگاه های ایران دستور مصادره همه زمین ها به منازل این افراد رو دادن و این افراد رو بی‌خانمان کردن. در چند هفته گذشته ما شاهد کمپین بسیار بزرگی بودیم که حدود 52 میلیون نفر در دنیا این کمپین رو دیدن و افراد برجسته دنیا، گروه‌ها و دولت مردان و وکلا و گروه‌های مختلفی از بهائیان ایول حمایت کردند و از دولت ایران خواستن که آزار و اذیت بهائیان در ایران رو پایان بدن و زمین و منازل بهائیان ایول رو به اونها باز بگردونن.
خانم علایی، این بخشنامه به اداره های اطلاعات، بسیج منطقه، نیروی انتظامی شهر ساری و استان مازندران، اداره صنعت معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آموزش و پرورش و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در این استان روانه شده و تمامی اونها تحت تاثیر این کنترل و رصد بسیار قوی بهائیان هستند. شما تصور میکنید که برای بهائیان ممکن نیست که احیاناً بهائی بودن خودشون رو چندان علنی نکنن تا بتونن به زندگی ادامه بدن؟
ببینید، در دیانت بهائی ما یک اصلی داریم، یعنی در اصل راستگویی داریم و به همین دلیل هم بهائیان در ایران حاضر نیستن که در مورد دینشون، در مورد این دقیقه تصمیم خیلی شخصی هر فرد که دین و اعتقادات درونیش چی باشه دروغ بگن. و در 4 دهه گذشته همیشه به بهائیان گفته شده اگر که شما فقط بگین مسلمان هستین ما شما رو اعدام نمی کنیم، اگر که فقط شما بگین مسلمان هستین ما شما رو زندانی نمی کنیم، فقط اگه بگین مسلمان هستین ما اجازه میدیم که شما به دانشگاه برین، شغل داشته باشین و حق یک شهروند داشته باشین. اما بهائیان در ایران فقط و فقط یک خواسته داشتن در این 40 سال و این بوده که بهائی باشن و با اعتقاداتشون در ایران زندگی بکنن و این حقی هست متاسفانه تا الان در کشورشون ایران به اونها داده نشده.
از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد میشنیدیم. گروهی شامل 30 عضو پارلمان و همچنین شماری از فعالان حقوق زنان در بریتانیا و اروپا در بیانیه از دولت‌های اروپایی خواستند تا هنگام مذاکره با جمهوری اسلامی موضوع حقوق بشر را در اولویت قرار دهند. شرکت کنندگان در این کنفرانس که به مناسبت روز جهانی زنان برگزار شد، حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کردند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
در بیانیه پایانی یک کنفرانس آنلاین که از سوی کمیته انگلیسی برای آزادی بیان در ایران برگزار شده بود، از دولت‌های بریتانیا و اروپا خواسته شد با یکدیگر برای وادار کردن جمهوری اسلامی به منظور آزادی تمام زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی، تظاهر کنندگان و شهروندان دوتابعیتی همکاری کنند. بیانیه در این ارتباط به ویژه بر لزوم آزادی زنان زندانی تأکید کرد. سخنرانان در این کنفرانس از بریتانیا و سایر دولت‌های اروپایی خواستند مناسبات اقتصادی و سیاسی و توافق‌نامه‌ها با جمهوری اسلامی را مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان کنند. آنها تأکید کردند که ایران در آستانه تغییر است، زیرا به باور آنها رژیم جمهوری اسلامی راه حلی برای هیچ یک از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پیش رو ندارد. استیون مک‌کیب، نماینده مجلس عوام بریتانیا، با انتقاد از اعمال فشار جمهوری اسلامی بر زنان ایرانی به رادیو فردا گفت رژیم زنان را از بسیاری از مواهب زندگی محروم کرده و محدودیت‌های زیادی را علیه آنها ایجاد کرده است. او در این زمینه به اعدام صدها زن ایرانی در 14 دهه گذشته و اعدام بیش از 100 زن در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرد. یکی از سخنرانان در این کنفرانس آنلاین که همزمان به روز جهانی زنان برگزار شد، مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت بود. مریم رجوی با انتقاد از شرایط زنان و دختران در ایران گفت که تبعیض و سرکوب به توصیف او وحشیانه اساس سیاست جمهوری اسلامی است.
Discrimination and barbaric oppression are essential
دستگیری زنان در خیابان‌ها که بخش مهمی از عملیات کنترل جامعه و اعمال اختناق است، بی‌وقفه ادامه دارد. تعداد زنان اعدام شده در دوران روحانی به حداقل 114 تن رسیده و رژیم را رکورددار اعدام زنان در جهان کرده است. مریم رجوی خطاب به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت که هیچ تلاشی برای دور کردن جمهوری اسلامی از بمب اتمی نمیتواند موفق باشد مگر اینکه با ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر در ایران همراه باشد. یکی دیگر از سخنرانان، تریزا ویلرز، نماینده مجلس عوام و وزیر سابق محیط زیست بریتانیا بود که از جمهوری اسلامی به دلیل آنکه به توصیف او زنان ایرانی را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده است انتقاد کرد. امبر رود، وزیر کشور سابق بریتانیا، هم شجاعت زنان ایرانی را برای دستیابی به خواسته های خود ستود و گفت ایران در زمانی آزاد می شود که زنان ایرانی آزاد شوند. زاماس وازی، دلامی ماندلا، نوه نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و فعال حقوق زنان، هم از دیگر سخنرانان بود که با مقایسه حکومت آپارتاید در آن کشور و حکومت مذهبی ایران افزود که جمهوری اسلامی با منطف ناپذیرترین دشمن خود یعنی زنان مواجه است. او گفت
As a global village, we are each responsible to stand up and stand together with the women of Iran in their fight against oppression.
در این دهکده جهانی مسئولیت داریم تا با هم در کنار زنان ایرانی علیه ستم، دیکتاتوری، بی‌عدالتی و نابرابری بایستیم. استیون مک‌کیب، نماینده مجلس عوام بریتانیا، با اشاره به لزوم حمایت جهانی از زنان ایرانی و همچنین از شورای مقاومت ملی ایران گفت:
I think the western democracies should make it absolutely clear in
دموکراسی غربی باید هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران مشروط کند و در این مورد میتوان از فشار و تحریم اقتصادی هم استفاده کرد. انتقادها در خارج و داخل ایران از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال زنان ایرانی در شرایطی مطرح می شود که مسئولان جمهوری اسلامی همواره اتهامها در این مورد را رد می کنند.
بار دیگر انسولین در ایران نایاب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نایابی انسولین در یزد و مشهد و برخی دیگر از شهرها مبتلایان به مرض قند یا همان دیابت را از داروخانه‌ای به داروخانه‌ای دیگر می‌کشاند. همزمان در این روزگار سیاه اقتصادی شهروندان ایرانی، بازار سیاه انسولین، این داروی حیاتی برای بیماران دیابتی نیز بسیار رونق گرفته و بیماران را بجز عوارض بیماری در غیاب و نبود انسولین مورد نیازشان با استرس و نگرانی‌های شدیدی مواجه کرده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
انسولین برای بیمار انسولینی قابل جایگزینی نیست. یعنی اینکه داروهای دیگه قندی رو ممکنه نهایتاً بتوان با اگر کمبودی پیدا بکنه با انسولین جایگزین کرد، ولی بیمارانی هستن که باید حتماً انسولین دریافت کنن. و وقتی بیماری این تاکید بشه که باید از توسط پزشک باید انسولین دریافت کنه، اگر انسولین رو دریافت نکنه هیچ امکان دیگه‌ای نداره. بنابراین اهمیت انسولین از این نظر هست، و اگر انسولین دریافت نشه خب طبیعیه که قند خون بالا میره و میتونه به اغما منجر بشه، بسیار میتونه مراحل خطرناکی رو برای بیمار به وجود بیاره.
آقای دکتر، ظاهرا انواع و اقسام انسولین وجود داره. هر کدوم از اینها چه اهمیتی دارن و کارشون چه هست؟
انسولین‌هایی هستش که سریع اثر می‌کنن، انسولین‌هایی هستش که در این به آرام آرام اثر خودشون رو دارن و از این نظر به دسته‌های مختلف تقسیم میشن. شاید سه نوع بشه گفت: تا اثر سریع، اثر میان مدت و اثر طولانی‌تر. و خب شکلی هم که تزریق میشه مهم است، برای اینکه نوعی هستش که به اصطلاح ویال میگن، یعنی توی اندازه‌های 10 میلی لیتری هستش که از اون باید با سرنگ‌های مخصوص انسولین رو بکشن و تزریق بکنن. یکی هم هست انسولین قلمی، یعنی به صورت قلم تهیه شده و با سوزن‌های خیلی مناسب‌تری هستند و از اون طریق در واقع خیلی دقیق‌تر میشه میزان انسولین لازم رو تزریق کرد.
آقای دکتر نایب هاشم، به خبرگزاری مهر در گزارش خودش از خانمی نقل میکنه که گفته دستاش به لرزش افتاده و دیگه نمیتونه تحمل کنه این وضعیتو، چرا که هر بار که تزریق انسولینش با تاخیر مواجه میشه دچار همچین حالتی میشه. اما ظاهرا انسولین و کمبود اون عوارض خطرناکتری رو هم به همراه داره، به ویژه اینکه با استرس ناشی از دویدن به دنبال خود انسولین های مختلف همراه شده الان برای بسیاری در ایران از جمله در کرمان و مشهد. اما شما آقای دکتر به تأثیرات کمبود انسولین تا حدی اشاره کردید، اما ظاهراً سکته های مغزی یا آسیب دیدن عروق پا و چشم هم میتونه نتیجه مستقیم اون باشه.
بله، خب بیماری قند یا دیابت عوارض زیادی رو داره، از جمله به هر حال روی عروق تاثیر میذاره. این عروق میتونه به این صورت باشه که سکته های قلبی مغزی رو باعث بشه، میتونه در رگ‌های پا تاثیر بذاره. قدیما بیماری قانقاریا یا گانگرن حاصل اون میتونست باشه، در چشم تاثیر میذاره، در عروق ریز چشم تاثیر میذاره. در دراز مدت وقتی قند خون تنظیم نباشه، یعنی در مقدار معینی از این محدوده بالاتر بره، میتونه در دراز مدت این عوارض رو داشته باشه. و هرچه این زمان عدم تنظیم بیشتر باشه، بنابراین عوارض زودتر حاصل میشه. بنابراین باید از این نظر هستی که بیماران قندی خیلی به طور دقیق مدام محاسبه میکنن که میزان قند خونشون به چه صورت هست، و بیماره انسولینی به خصوص، برای اینکه اونها کسانی هستن که میزان انسولین بدنشون فوق‌العاده کمه یا بدن خیلی کم به انسولین جواب میده. در این صورت گاه تا 7 بار در روز باید میزان قند خونشون رو اندازه بگیرن تا دقیقاً بتونن اون رو تنظیم بکنن.
آقای دکتر، مرض قند بیماری نیست که کوتاه مدت باشه و تداوم مداوا رو میطلبه. در نتیجه باید برای تهیه مداواش، برای به طور مثال انسولین، برنامه ریزی هایی دولت داشته باشه. با توجه به اینکه میلیون ها نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستن، شما تصور میکنید وظیفه دولت چه هست؟ اصولا وظیفه دولت ها چه هست در این رابطه؟
انسولین از اقلامی هست مثل غذا که باید حتما توسط دولت تهیه بشه، جزو مهمترین نیازهای بیمار مبتلا به قند هست. در ایران 600 هزار نفر از انسولین استفاده میکنن. 600 هزار نفر اگر به موقع انسولینشون تامین نشه، مشکلاتی که عرض کردم، مهمترینش اغما هست، میتونه براشون به وجود بیاد. بنابراین دولت لازم هستش که حتما در میان برنامه‌ریزی بودجه که داره به این موضوع فکر بکنه. در حال حاضر 200 میلیون دلار در سال رو در نظر گرفتن برای ورود انسولین، در حالی که برآوردشون این هستش که 400 میلیون دلار هست و سازمان غذا و داروی ایران باید سر این موضوع مدام در حال چانه زنی باشه تا همین مقدار رو تامین بکنه، در حالی که مثلا برای بودجه‌های نظامی و غنی سازی خیلی بودجه‌ها راحت تامین میشه که هیچ حاصلی هم نداره، ولی که اینجا زندگی 600 هزار نفر از مردم کشور ما هست که میتونه به خطر بیفته در اثر این بی‌کفایتی و ناکارآمدی.
بار دیگر انسولین در ایران نایاب شده است. از دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام، فاجعه‌ای است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و تا روز شنبه فرصت رو از دست ندید و تا میتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122113 نوبت دوستداران ورزشه. از فریبرز غریب بشنویم.
یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال ایران مدعی شده شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا با اعمال نفوذ و لابی قصد دارد میزبانی رقابت‌های گروه سی انتخابی جام جهانی را از این کشور بگیرد و احتمالاً آن را به بحرین بدهد. مهدی خراتی رئیس دپارتمان تیم‌های ملی ایران در گفتگو با برنامه صبحگاهی شبکه 3 سیما در توضیح بیشتری در این مورد می‌گوید:
ما تنها تیمی هستیم تو این گروه که 4 تا بازی داریم، بقیه تیم‌ها 3 تا بازی دارن. و از این 4 تا بازی خب ما 3 تاشو میزبان بودیم، یعنی اگر بازی‌ها طبق برنامه انجام می‌شد ما 3 تاشو میزبان بودیم. و این هم که میگن بحرین دادن، نه هنوز قطعی نیست، ولی خب شما بهتر می‌دونید رئیس اف سی بحرینیه و اونا از لابی‌های خودشون استفاده می‌کنن، از ارتباطاتشون، از پستشون استفاده می‌کنن. احتمال اینکه اونها بشن بیشتره، ولی ما هم تلاشمون رو خواهیم کرد.
روز گذشته همچنین در برخی از رسانه‌های داخلی زمزمه‌هایی در مورد نامه اخیر AFC به فدراسیون فوتبال ایران به گوش رسید که طی آن به طور رسمی اعلام شده نه فقط میزبانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی، بلکه میزبانی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم از ایران گرفته خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران تا چهارشنبه شب ساعت مخابره این خبر واکنش رسمی به این موضوع نداشته است. در خبر دیگری در مورد تیم ملی فوتبال ایران، مرحله جدید اردوی آمادگی این تیم قرار است از روز 3 فروردین ماه سال آینده، کمتر از 2 هفته دیگر، در تهران آغاز شود و طبق برنامه تایید شده ملی پوشان ایران روز 10 فروردین یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال سوریه برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی در آسیا از 13 تا 25 خرداد ماه سال آینده 4 مسابقه حساس به ترتیب برابر هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق برگزار خواهد کرد که برای صعود بی اما و اگر به دور بعد باید در هر 4 مسابقه برنده از میدان خارج شود. تیم ملی فوتبال ایران در جدول گروه سی انتخابی آسیا بعد از تیم‌های عراق و بحرین در رتبه 3 قرار دارد. مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران امروز پنجشنبه با برگزاری 5 مسابقه آغاز می‌شود که در مهمترین بازی استقلال برابر پیکان سفارایی خواهد کرد. و توماس باخ رئیس آلمانی کمیته بین‌المللی المپیک روز گذشته در لوزان سوئیس در انتخاباتی که فقط خودش نامزد بود برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس IOC باقی ماند. توماس باخ طی 8 سال گذشته رئیس کمیته بین‌المللی المپیک بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خوب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما اجازه بدید که یادآوری کنم که radiofarda.com حلال مشکلاته. چرا؟ چون تمام خبرها و تمام گزارش های ما رو میتونید در رادیو فردا دات کام ببینید و بخوانید. میتونید حتی برنامه های رادیویی رو که از دست دادید اونجا پیدا کنید، در انتخاب کنید و بشنوید، پیدا کنید و اونها رو عیناً بشنوید. مثلا از جمله مجله نیمه شبی رو که الان دارید میشنوید بعداً باز هم میتونید مرور کنید. عزیزان سری بزنید و آخرین خبرها رو لحظه به لحظه اونجا ببینید. خدا نگهدارتون، پویا پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مروری می‌کنیم بر فیلم‌ها و جوایز 71مین دوره جشنواره فیلم برلین. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
بخش اول 71مین دوره جشنواره فیلم برلین، معروف به برلینانه، هفته گذشته با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد. این بخش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به صورت آنلاین برای دستاندرکاران صنعت سینما و روزنامه‌نگاران برگزار شد. در کنار آن بخش بازار جشنواره برلین با نام بازار فیلم اروپایی هم به صورت مجازی برپا شد. مدیران جشنواره فیلم برلین که از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا محسوب می‌شود، امیدوار هستند حدود 3 ماه دیگر با بهبود احتمالی شرایط سختگیرانه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بتوانند فیلم‌های این دوره را با حضور عواملشان در سینماهای شهر برلین برای تماشاگران و علاقه‌مندان به شیوه مرسوم هر ساله نمایش دهند. داوران امسال جشنواره فیلم برلین که مرکب از 6 کارگردان برنده پیشین جایزه خرس طلایی این جشنواره از جمله محمد رسولوف بودند، جایزه خرس طلایی را به فیلم رومانیایی جنجال بداقبال یا پرن دیوانه ساخته رادو جوده دادند. آقای جوده در این فیلم نگاهی به شدت انتقادی پیرامون فرهنگ و مناسبات اجتماعی حاکم بر کشورش دارد. داستان این فیلم درباره انتشار فیلم رابطه جنسی یک معلم میانسال زن در اینترنت است که منجر به واکنش‌های شدید والدین می‌شود. فیلم روایت به شدت بی‌پروا و بدون پرده‌پوشی در انتقاد از فرهنگ و ارزش‌های حاکم جنسیت زده دارد.
She's Emmy, an eminent romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down. Will she be able to face the angry mob of parents?
خرس نقره‌ای جایزه بزرگ داوران هم به فیلم ژاپنی چرخش بخت و فانتزی ساخته ریوسوکو هاماگوچی رسید. این فیلم هم ساختاری غیر کلاسیک دارد و در آن روابط چند نفر در بخش‌های جدا از یکدیگر روایت می‌شود که مضمون اصلی آن مفهوم عشق و رابطه است. داوران به فیلم آقای باخمن و کلاسش که مستندی 3.5 ساعت درباره نحوه آموزش یک معلم در آستانه بازنشستگی به دانش آموزانی با ملیت‌هایی از 12 کشور مختلف جهان است، جایزه دیگری دادند.
Ich finde, wir sollten als Klasse zusammenhalten und den Kindern, die hier Schwierigkeiten haben, denen helfen. Dass sie die Vokabeln lernen. Aber Jamie, ich werde dich nicht dazu zwingen, dass du jetzt hier mit jemandem die Vokabeln lernst.
خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی به فیلمساز مجارستانی دنش ناگی برای ساخت فیلم نور طبیعی داده شد. این فیلم با مروری بر یکی از اتفاقات کمتر گفته شده جنگ جهانی دوم، همراهی ارتش مجارستان با آلمان نازی در هجوم به شوروی سابق، روایت دیگری از حفظ ارزش‌های انسانی در مقاطع خاصی چون جنگ ارائه می‌دهد. سازندگانش با تکیه بر فرم به شدت موفقی که چند سال پیش لازلو نمش با فیلم پسر شاول ارائه داد، قصد دارند بیننده را بیش از هر چیز درگیر اتمسفری نفسگیر کنند، بیان که چندان بر کشش داستان به شدت کمبونیه فیلمشان توجه داشته باشند. در این دوره جشنواره برلین جوایز بازیگری بدون تفکیک جنسیتی اهدا شد و بر این مبنا دو بازیگر زن جایزه های بازیگری را گرفتند. یک نوجوان مجاری برای بازی در یکی از بخش‌های فیلم مجارستانی جنگل همه جا می‌بینمت برنده جایزه بهترین بازیگر مکمل شد و بازیگر آلمانی مارن اگرت برای بازی در فیلم من مردت هستم جایزه بهترین بازیگر اصلی را گرفت. این فیلم مکاشفه فلسفی دیگری درباره ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان هاست. مارن اگرت در این فیلم نقش زن انسانشناس میانسالی را بازی می‌کند که برای گرفتن کمک هزینه پروژه تحقیقاتیش می‌پذیرد تا همراهی با یک ربات انسان‌نمای مرد طراحی شده بر اساس علاقه‌مندی‌هایش را برای 3 هفته آزمایش کند. داوران این دوره جشنواره فیلم برلین با این انتخاب‌هایشان نشان دادند که بیشتر متوجه فیلم‌های تجربی با فرم‌های روایتی غیر متعارف بودند. بر همین اساس فیلم‌هایی با ساختارهای روایتی متعارف دستشان از جایزه کوتاه ماند. یکی از این فیلم‌ها تنها نماینده سینمای ایران در این دوره جشنواره فیلم برلین، فیلم قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم بود. این فیلم مضمونی درباره قانون قصاص دارد و داستان روبرویی زنی با اعدام اشتباهی همسرش است.
بابا رفته یه جای دور.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
اون بیچاره که دیگه رفت. خدا قوی باش. مگه این بچه جز فکریو داره؟
در سالهای اخیر فیلم‌های زیادی در ایران با مضمونی مرتبط با قصاص ساخته شدند. در این فیلم‌ها با پذیرش وجودی قانون بحث‌انگیز قصاص، درام داستانی بر چالش‌های متأثر از اجرای آن نزد افراد با یکدیگر بدون اشاره به جنبه‌های وجودی و حاکمیتی استوار هستند. اما قصیده گاو سفید در قالب داستانی تأثیرگذار نگاهی ورای فیلم‌های دیگر دارد که در آن به جای الزام مردم در پذیرش و تحمیل روش‌های ناگزیر بخشش محور درباره تبعات و ابعاد بحث‌انگیز قانون قصاص صحبت می‌شود و پیشنهادش فکر کردن به جایگزینی اصل اجرای این قانون است تا پیدا کردن راه‌های پس از اجرای آن.
سعی می‌کنم کمکش کنم. وقتی همه قضات با هم اشتباه کردن حتما حکمتی توش بوده. از اونجا که تو کلام خدا اشتباه نیست،
تو هر وقت بخوای میتونی پیشمون بمونی. منو بی تو خیلی خوشحالیم که تو اینجایی.
باورم نمیشه هر چی میبینم.
یعنی میشه این خسارتو با پول جبران کرد؟
چشمو یه لحظه
انو که اشتباه کردن موضوع نیستن منو ببینن.
فیلم منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی در بخش مواجهه جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. این فیلم هم در این بخش جایزه‌ای مانند قصیده گاو سفید در بخش مسابقه دریافت نکرد. منطقه پایانی تلاش به شدت رادیکالی در ساخت یک آخرالزمان ذهنی با اشاره‌های روشن به وضعیت بنبست‌گونه و رو به انفجار ایران امروز است.
با خودش شعر می‌خواد.
تو برام اینم بدون مجوز می‌خوای چه غلطی بکنی؟
تو شهوت کتاب چاپ کردن دیدی؟
تنها چیزی که من ندارم شهوته. ازدواج من مبتذله، رفتنم، شعر چاپ کردنم، زندگیم کنار مادرم، رابطم با خاطره، مواد زدنم، همش مبتذله.
چه فرقی داره ما کجا باشیم؟ هر جا باشیم جهنم درونمونه.
فیلم اولین برف ساخته حامی رمضان فیلمساز ایرانی تبار نیز با بازی تعدادی از سینماگران ایرانی از جمله شهاب حسینی و شبنم قربانی در بخش نسل جشنواره برلین به نمایش درآمد. این فیلم زندگی یک خانواده چهار نفره ایرانی متقاضی پناهندگی در فنلاند را از دید پسر در آستانه نوجوانی آن خانواده روایت می‌کند.
چی شد؟
قبولمون نکردن. نوشته اگر اعتراض داریم میتونیم بریم دادگاه درخواست تجدید نظر بدیم.
خب پس یعنی این فرصت دیگه داریم میگم فرصت؟
آره.
چرا بابا چی شد؟
صحبت کردن با یه دختر چطور باید شروع کنم؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.